صلى الله عليه
وسلم. کلام در این بود که اجمال مطلب را عرض بکنم تا برسیم به اینجا که چی عرض شد و به کجا رسیدیم. بعضی اساس اشکال را مبنی بر این دانستند که ما چون موضوع را عناوین خارجیه و عینیه میدانیم، به عبارت دیگر موضوع را شخصی میدانیم، مواجه میشیم به این اشکالات اتحاد حکم موضوع یا به تعبیر دیگر اتحاد بین عارض و معروض و سرایت حکم به نفس خودش. ارز کردم عناوین متعددی برای این آوردم، ولی اگر ما موضوع را طبیعی بدانیم دیگه این اشکالات پیش نمیاد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن دو اشکال بر این کلام وارده. اولا وجوهی که برای اینکه موضوع باید طبیعی باشد نفرد، چهار وجهش محتمل بود که مرتبط به محل بحث باشد. فرمودن هیچ کدوم از این وجوه ربط به اشکال محل بحث ما ندارد. یعنی گرچه ما اون وجوه اربعه را برای اینکه موضوع کلی باشد قبول داریم، ولی این وجوه اربعه اجنبی از اشکال محل بحث ماست. دقت بفرمایید، اجنبی از اشکال محل بحث ماست. ثانیاً در مورد بحث ما بر فرض موضوع رو کلی بدانیم هم باز اشکال وارده. مقتضی برای سرایت حکم فرمودن در مورد بحث ما، ثانیاً بگیارید دیروز بعدم مقتضی برای تعلق حکم به معنون در اینجا موجود است. چرا؟ چون فرمودن دو مبنا در باب به اصطلاح امارات و ادله وجود دارد. یک مبنا این است که مفاد دلیل حجیت جعل حکم مماثل است. ما طبقی باید بررسی بکنیم که چجوری حکم متعلق به معنون می شود و در نتیجه تعلق حکم به معنون معزله اتحاد حکم موضوع حل نمی شود. چرا؟ چون در این فرض دو مبنا وجود دارد. الا کل المبنیین، در یک مبنا که اصلا ما تعدد نمی بینیم، وقتی تعدد نشد در نتیجه بحث مماثلت دیگه معنا پیدا نمی کند. بنابر مبنای دوم تعدد هست، اما این تعدد مانع از به اصطلاح تعلق حکم به معنون نیست که توضیح داد. مقدارش توضیح دادیم و بینیم. مبنای دوم هم این بود که مفاد ادله اعتبار تنجیز باشد، به اون میرسیم. فعلا کلام ما اجمالا عرض بکنی که مطلب دست بعض از رفقا که نبودن بیاد. گفتیم بنابر مبنای جعل حکم مماثل باز دو صورت دارد، چون مماثلت را تارتن بین حکم مماثل ظاهری و حکم واقعی در نظر میگیرید و اخرى مماثلت را بین حکم ظاهری و معدای خبر در نظر میگیرید. چرا؟ چون حکم ظاهری را به عنوان معنون تعبیر میکنید و معدای خبر را به عنوان عنوان، یعنی معدای خبر عنوان است برای حکم ظاهری و بین این عنوان و معنون مماثلت است. ولی یک در این فرض دیگه کاری به واقع نداریم. بنابر فرض اول که مماثلت را بین حکم ظاهری و حکم واقعی قرار بدیم، اینجا کار نظر به مماثلت داریم. البته خارجاً عرض بکنم اونهایی که نظر به جعل حکم مماثل دارن عمدتاً وجه اول را قبول قائلن، نه وجه دوم، یعنی مماثلت را بین حکم ظاهری و واقع می دانن. نه مماثلت را بین حکم ظاهری و معدای خبر. علی حاله اگر بنا باشد که ما مماثلت را بین حکم ظاهری و حکم واقعی بدانیم که تحقیقم فرمودن همین است، نه اینکه تحقیق این است که جعل حکم مماثل باشد. عبارت دقت کنید، تحقیق در نزد کسانی که قائل به مماثلتن این است که مماثلت بین حکم ظاهری و حکم واقعی است، نه اینکه تحقیق این باشد که یعنی جعل حکم مماثل مبنای تحقیقی باشد. نه، مبنای تحقیق نمی‌فرماید این است. تحقیق در نظر کسانی که قائل به مماثلتن وجه اول است نه وجه دوم. خب بنابراین چطور در اینجا ما به مشکل میخوریم؟ میفرمایند جهتش هم این است که جعل حکم مماثل به چه اعتبار است؟ به اعتبار این که ما در سابقم به یک بیان آخری از فرمایش مرحوم حاشیه رضوان الله علیه عرض کرده بودیم که ما واقع را دو میگیم به اصطلاح وجه دارد برای ما، تارتن واقع وجدانن برای ما معلوم میشود. اینجا دیگه به اصطلاح به عنوان خود واقع به ما واصل است، لذا تعبیر میکنیم به واقع به عنوانه. در مقابل این است که واقع واصل میشود به ما اما به عنوان آخر، که تعبیر میشود از این عنوان آخر به حکم ظاهری. پس حکم ظاهری عنوان للواقع، و لذا تعبیر میکنند به اینکه این مماثل للواقع است. ولی چون دست ما از واقع کوتاه است، به حکم واقعی دسترسی نداریم، میگیم به این، البته این در طول اون واقع به عنوانه هست، واقع به عنوان نفس واقع ابتداعا هست. اگر دست ما از او کوتاه شد، مرد نوبت میرسد به واقع به عنوان حکم ظاهری. این در طول اوست نه در عرض او. این مسئله طولیت و عرضیت رو دقت داشته باشین، یک بیانی از بعضی از محققین از تلامذه مرحوم نائینی رضوان الله علیه هست که در واقع این بیان قابل تأمل هم هست، قابل تأمل است بنابر مشرب کسانی که نسبت حکم و موضوع رو نسبت معلول علت می دانن. اگر اینو بپذیرن به یک مطلبی باز ما برخورد میکنیم که این نیاز هست که عرض بشه. حالا در مطلب بعدی این رو خواهیم گفت انشاءالله. خب بنابراین وقتی مماثلت بین حکم ظاهری و حکم واقعی شد، در این فرض اون چی که واصل است به ما در ظرفش جهل به واقع حکم ظاهری است، لذا اون چی که به تعبیر دیگر اولا و به ذات واصل است به ما حکم ظاهری است، اون چی که بالعرض به ما واصل می شود چی؟ حکم واقعی است. چرا؟ چون حکم واقعی به عنوانهی که به ما واصل نشده است، یعنی به عنوان نفس الواقع، بلکه به عنوان حکم ظاهری واصل شده است. و بودن حکم ظاهری عنوان برای حکم واقعی، این عنوانیتش اون به اصطلاح اولا و به ذات در شیل لحظه. پس بنابراین اون چه در رابطه با وصول که در نظر بگیریم، اون چه که اولا و به ذات واصلون الینا حکم ظاهری است، اون چه که بالعرض واصل است به ما در فرض مصادفت حکم واقعی است. خب اینم یک مطلب. حالا در اینجا هر دو واصلن، این طولیت و عرضیت لسان امروز ما فرق دارد با بیان دیروز. این مسئله تقدم و تأخر و طول در طول بودن حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی مقدمه هست برای این اشکالی که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه بیان فرمودند. در اینجا میفهمم مفروض این است که یک حکم بیشتر نداریم. چرا؟ چون حکم واصل چند تاست در اینجا؟ یکی دیگه. همون گونه که در ظرف علم به واقع معنا ندارد حکم آخری باشد، و با وجود علم به واقع دیگه حکم ظاهری معقول نیست و تعبد دیگه معنا ندارد، واقعا شما وجدانن رسیدید به واقع، در اونجا حکم آخری دیگه نخواهد بود. در ظرف جهل به واقع هم حکم فعلی در حق ما چند تاست؟ یکی، و اون فقط حکم ظاهری است و لاغیر. خب مماثلت متوقف است بر اثنینیت. تا حداقل دو چیز نباشد نمیتونه بگیم این شی مثل اوست. ما وقتی زید را با امر مقایسه میکنیم میگیم زید با امر مماثلند، ولی زید به تنهایی رو میتونیم بگیم مماثل، میگیم با چی؟ از واضحه. خب ما هیچگاه دوتا حکم را نداریم در عرض یک دیگر که بگیم احدهما مماثل است با دیگری. اونجایی که حکم واقعی است حکم ظاهری خبری ازش نیست، اونجایی که حکم ظاهری فعلی است حکم واقعی دست دست ما نیست. پس بنابراین اساس مماثلت بنابراین معنا وجود نخواهد داشت.
خب وجودی خارج بشه
ذهن، خب شما الان مماثلت در خارج هم نگید، در ذهن هم بخواید بگید، حکم واقعی فعلی که ندارید. چند تا حکم دارید و بله ما میتونیم تصور بکنیم احکام را، ولی بحث اینه که حکم در حق مکلف رو داریم بررسی میکنیم. در حق مکلف همیشه یک حکم بیشتر نیست، یا واقع است در اینجا دیگه معنا نداره تعبد به حکم ظاهری، یا حکم ظاهری هست دیگه در اینجا حکم واقعی فعلی نیست. پس بنابراین لحاظا با وحدت حکم مماثلتی نیست. اگر با وحدت حکم مماثلتی نبود، اینجا این که به اصطلاح حکمی که آمده است که وجوب تصدیق عادل هست، این وجوب تصدیق عادل دیگه مماثل نمی شود با حکم واقعی. چرا؟ چون این وجوب تصدیق عادل در ظرف جهل به واقع است و عدم دسترسی شما به واقع هست، پس حکم میشه. پس اینجا اصولا مبنا در این فرض جاری نیست. چرا؟ چون بحث جعل حکم مماثل در جایی است که دو شی حداقل باشد و شما دو تا حکم نداری که بخوایم بگین احدهما مماثل مع الاخر. این در این فرض. پس در این فرض با فرض وحدت حکم مماثلت نیست و این مبنا در اینجا اصلا قابل جریان نیست. میاییم در فرض دوم و اون این است که ما مماثلت را بین مؤدای خبر و حکم ظاهری قرار بدیم. به این بیان اگر بگید آقا مؤدای خبر و حکم ظاهری که یک چیز هست، دو چیز نیست، میگن نه ما فرق بینشان ایجاد میکنیم تا تعدد و اثنینیت درست بشود. و اون اینی که حکم ظاهری را ما چی گفتیم عرض میکنیم قبلا؟ حکم ظاهری را گفتیم معنون است، مؤدای خبر را عنوان. همین مقدار که بین دو شی احدهما عنوان باشد و دیگری معنون باشد کفایت میکند در تحقق اثنینیت. اگر اثنینیت محقق شد مماثلت هم معنا پیدا میکنند. اینجا نمیتونید بگید آقا ما در ظرفی که حکم ظاهری داریم حکم شما برفرض ما ملتزم بشیم که حکم واقعی نیست، که نیست چون فعلیت ندارد در حق ما. اون اشکالی که در فرض اول بود که حکم واقعی نیست، حکم واصل فقط حکم ظاهری است و لاغیر، او حرف در اینجا دیگه نمیاد. چرا؟ چون عنوان و معنون در عرض یک دیگر نه در طول یک دیگر. پس بنابراین اینجا اثنینیت درست می شود از باب این که ما مؤدای خبر را عنوان قرار میدیم و حکم ظاهری را معنون قرار میدیم و هر دو هم در عرض یک دیگر هست. پس در نتیجه مماثلت معنا پیدا می کند. خب با این فرض چه اشکال دارم می فهمم؟ نه با این فرضم باز ما به اشکال برخورد می کنیم. جهتش این است که در اینجا جعل حکم مماثل اساسش بر تنزیله و در باب تنزیل اختلاف بین دو شی به عنوان احدهما عنوان و دیگری به درد نمی خورد. در باب تنزیل واقعا باید اثنینیت باشد و اثنینیت اعتباری مفید فائده نیست. چرا؟ چون قائل به مماثلت میفرماید، ادعاش اینه که حکم مظاهری را تنزیل فرموده از شارع در ظرف جهل به واقع منزله واقع. چون تنزیل آمده است در باب تنزیل نمیشه ما بگیم عنوان را تنزیل کردن منزله معنون، چون عنوان و معنون یک چیزه. پس بنابراین ما منزل داریم که شما بگید حکم ظاهری. منزلون علیه چیست؟ منزلون علیهش میخواد بگید حکم واقعی، و حال اینکه این حکم واقعی با فرض فعلیت و حکم ظاهری فعلی نیست. پس بنابراین ما به این اشکال در به اصطلاح وجه دوم هم مواجه میشیم که چون از یک نظر ما مشکل حل میشود، عنوان و معنون دو چیز میشود. مثل فرض اول نیست که بگیم حکمی که در حق ما فعلی است حکم واحد باشد و در صورت وحدت حکم مماثلت اصلا موضوع ندارد. نه، اینجا اسمینیت رو درست میکنیم به این که احد و شیئین را عنوان و دیگری را معنون. اما معذالک چون عنوان و معنون به حمل شایع یک چیزن، اعتباراً متعددن و اساس مماثلت هم بر تنزیل احد و شیئین هست منزله آخر، پس باید اسمینیت واقعیه باشد، اسمینیت اعتباریه که جعل احد و شما عنوان و آخر معنون فائده ای در این مقام ندارد. پس بنابر مبنای جعل حکم مماثل ما به این اشکال برخورد بکنیم که مماثلتی در اینجا نخواهیم داشت، یا موضوعاً مماثلت نیست یا ابتداءاً تعددی درست میشد ولی ملاکاً مماثلت نیست. بنابر فرض اول چون وحدت حکم است اصلا موضوع ندارد مماثلت، بنابر فرض دوم گرچه اسم نیت اعتباری درست میشود ولی اونی که ملاک مماثلت است که تنزیل است و مصحح مماثلت است اون وجود ندارد. این بنابر مبنای جعل حکم مماثل. و اما میایم بنابر مبنای این که دلیل اعتبار امارات و ادله غیر از تنجیز چیزی دیگری را اثبات نمی کنند، بنابر این مبنا می فهمد امر واضح تر است. چرا؟ برای خاطر اینکه طبق این مبنای دوم اون چی که به واسطه دلیل اعتبار تنجز پیدا می کند در حقیقت اثر است نه عنوان اثر. بنابراین منجز و متنجز می شود یک شی. منجز عبارت است از چی؟ دلیلی که می گوید صدق العادل. متنجز هم چیست؟ باز همون تصدیق عادل. پس بنابراین اتحاد، سابق می گفتیم حکم و موضوع، حالا تعبیر می کنیم اتحاد بین وحدت متنجز، اتحاد نه وحدت متنجز و منجز. چون معال وحدت متنجز و منجز به علیت شیء لنفسه هست، پس در نتیجه حالا اینم یک عنوان آخری شد باز برای اشکال که اگر ما در باب احکام نسبت موضوع را به حکم، نسبت علت به معلول بدانیم که خلاف تحقیق است البته، اگر بدانیم لازمه اش علیت شیء لنفسه هست در مانعنفی. فاذن اون کرا که قائل به این متوهم در این مقام ادعا کرده است که اگر ما موضوع را طبیعی بدانیم نه شخص حکم، معضله اتحاد حکم و موضوع حل می شود، این کلام اساسی ندارد. این مسئله ادعایی که موضوع را ما اگر طبیعی بدانیم اشکال حل نمی شود، خصوص این نسبت به این اشکالی که بیان شد که اتحاد حکم و موضوع باشد، فقط در اینجا استفاده نکردم. چون عرض کردم این اشکال در مورد تمسک با آیه نبع اشکال عمومی که اختصاصی به این آیه هم ندارد، در آیات دیگر هم همین اشکال آمده است. صورت اشکال فقط به این بیان اتحاد و حکم و موضوع نیست، به چند صورت تصویر شده است. در جواب از اشکال به اون وجوه آخر هم به همین مسئله این که موضوع را طبیعی اگر قرار بدیم اشکال حل می شود تمسک کردن. لذا مرحوم صاحب کفایه هم در اینجا در رابطه با همین اشکال باز بیان عنوان طبیعی و فرد را مطرح می کنند. در سه جا در حقیقت بیان می شود این. لذا این عنوان را داشته باشین که طبیعی در اینجا اصلا به درد حل این اشکال نمی خورد و با ادعای معنا ما نمی توانیم اشکال را حل کنیم. حالا وجه آخری که هست این را عرض بکنم، استدراک صاحب کفایه دارن. نعم، حاصل اشکال را ما باز بر اساس همون بیان خودمان که تعقیب کردیم، یعنی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مسئله اتحاد و حکم و موضوع بود، این را عرض میکنیم. این اتحاد و حکم و موضوع را گفتن در صورتی است که انشاء واحد باشد، و اگر انشاء متعدد باشد ما به این اشکال برخورد نمی کنیم. به عبارت دیگر اگر یک حکم باشد و یک موضوع و این موضوع مصادیق متعدد داشته باشد ولی در مقام انشاء ما حکم واحد بیشتر نداشته باشیم، اگر حکم واحد، عمدتاً وحدت حکم در این بیان مطرح است نه وحدت موضوع، اگر حکم واحد باشد، به عبارت دیگر انشاء واحد باشد، چون چیزی که مولا جعل می کند حکم است نه موضوع، موضوع ولو متعدد باشد، در این فرض ما مواجه میشیم با اتحاد حکم و موضوع، به همون بیانی که مکرر عرض کردیم. خب وجوب تصدیق انشاء بود و همین وجوب تصدیق عرض کردیم باز موضوع میشود برای وجوبی که انشاء شده است، میشود وجوب تصدیق منشأ با این که حکم بود موضوع می شود باز برای خودش نسبت به اون خبر دوم و هاکذا تا آخرین خبر. ولی اگر ما انشاء را گفتیم ولو صورتن واحد است اما به دقیقه متعدد است از باب انحلال، انحلال عقلی، موضوع در صورتی که طبیعی باشد موجب می شود که به عدد افرادی که در خارج دارد حکم متعدد بشود. ما طبیعی مکلف میگیم بر او واجب است صلات، اسمشون تک تک نبردیم، ولی هر فردی از افراد مکلف یک سله به عنوان به اصطلاح خطاب صلات متوجه او شده است. پس هر کسی مکلف است فی حد نفسه به صلات، ولی که ما یک سلو بیشتر نداریم، یک انشاء حکم به وجوب صلات بیشتر نداریم، رفته توی طبیعی مکلف. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یک حکم انشائی وجوب حج برای کسی که مستطیع است بیشتر نیست، اما به عدد افرادی که مستطیع هستند این وجوب حج انشاء شده است انحلالاً. پس ما به عدد موضوع حکم داریم، اگر به عدد موضوع حکم داشتیم میگوید اتحاد حکم و موضوع لازم نمیاد. چرا؟ خوب دقت کنید به این بیان. میفرماید ما وقتی که صدق العادل را نسبت به اون خبری که وجداناً برای ما حاصل است، تعبد که لازم نیست، فرض کنید ما قول شیخی توسی رضوان الله علیه را یا شنیدیم از خود ایشان یا از کتاب ایشان دیدیم، پس خبریت قول شیخی توسی برای ما چیست؟ ثابت است وجدانن. این دیگه خبری که ثابت شد وجدانن تعبد نمیخواد. حکم این خبر چیست؟ به حکم دلیلی که میگه صدق العادل این است که ما باید این خبر را به اصطلاح برش ترتیب اثر، یعنی معتبر میشود. خبری که محرز است وجدانن واجب است تصدیق او. خب وجوب تصدیق خبر شیخ، خبری که از شیخ طوسی به ما رسیده است و حاصل است و واصل است به ما وجدانن، این چه اثری دارد؟ به اعتبار اثرش دیگه، به اعتبار اثر او این است که ما باید اون چرا که شیخ طوسی اخبار کرده است رو بگیم واقع است ولو وجدانن ندیدیم. او اخبار میکند که چی؟ حدثنی شیخ مفید رضوان الله علیه. پس خبریت شیخ مفید ثابت می شود به تعبد به وجوب تصدیق خبر شیخ طوسی رضوان الله علیه. حالا اینجا نسبت به وجوب تصدیق نسبت به خود خبر شیخ طوسی که ما تعبد نمی خواهیم، پس وجوب تصدیق در اینجا در موضوع قرار نگرفته است، موضوع خبر است که خبریتش محرز از وجدان است، ولی خبریت شیخ مفید به واسطه این وجوب تصدیق به نسبت الی خبر شیخ طوسی است. اگر همین صدق العادل، دقت کنید مستشکلی نمیگه، اگر همین صدق العادل بنا باشد دلالت بکند برای اینکه خبریت برای شیخ مفید ثابت بشود، ما میگیم حکم و موضوع یکی شد. چرا؟ برای خاطر اینکه این صدق العادل واحد حکم است به نسبت به خبر شیخ طوسی و موضوع است، یعنی چرا؟ چون خبر بودن شیخ مفید به واسطه صدق العادل است و موضوع هست برای خبر شیخ مفید الى آخرین خبری که تا به امام علیه السلام برسد. ولی اگر گفتیم نه، ما یک صدق العادل نسبت به شیخ طوسی داریم، این صدق العادل نسبت به شیخ طوسی مربوط به خود ایشان است، یک صدق العادل هم نسبت به شیخ مفید داریم، صدق العادل نسبت به شیخ مفید، این حکم موضوعش چیست؟ وجوب تصدیقی که نسبت به شیخ طوسی است. پس صدق العادل مربوط به شیخ طوسی در موضوع صدق العادل نسبت به شیخ مفید قرار گرفته است. اگر یک صدق العادل بود موضوع حکم شد یک چیز، ولی هر کدوم صدق العادل جدایی دارند. این از کجا میگید؟ از باب این که وقتی موضوع طبیعی شد در مقام انحلال به عدد افراد موضوع ما حکم داریم، پس بنابراین احکام عدیده به عدد موضوعات متعدده در محل بحث موجود است. اگر احکام عدیده شد هیچ اشکالی ندارد که ما حکمی را نسبت به حکم آخر، یک حکم را موضوع در موضوع اون حکم آخر ببینیم. اینجا اتحاد حکم، بله اتحاد سنخ حکم می شود، ولی که شخص حکم متحد نشد با موضوع. بله اینا همه امثال همه مماثلن. چرا؟ چون فرض این است که یک صدق العادل رفته است روی طبیعی عادل. اگر طبیعی عادل هست، سنخ حکمی که روی تک تک این افراد می رود مصالح با دیگر هست، اما اینجور نیست که حکم واحد داشته باشیم. این بیانیست که در استدراک مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرحوم صاحب کفایه بیان فرمودند. بله
اینجا مثل اصل مثبت نشد؟
نه اصل بحث اصل مثبت نمیاد.
نه توی اصل مثبت
میگفتیم
که این قاعده ای که اجرا میشه فقط در میتهی خودش از امروز شما مجیه داره، بعد لوازم عادی و لوازم عقلی اون رو ثابت میکنه.
نه در باب در باب اصل آقا با ادله فرق دارد، لذا در باب عدله گفتیم چون نظر به واقع هست به منزله احراز واقع است، و چون به منزله تنزیل شده منزله واقع، از این تمام آثار بار میشه، چه آثار عقلی چه آثار عادی فرق نداره. اینجا خلاصه آقا با بیان تعدد و حکم خواسته از صاحب کفایی تحت عنوان نعم که استدراک کردن از اشکالی که وارد بود، از این طریق میفهمان چه اشکال وارد نیست. اما باید ببینیم که آیا اساسا این بیان درست است یا نه. اجمال اشکالی که هست که عرض می کنم تا به فرمایش مرحوم عاشق برسیم اینه که در اینجا اگر این احکام در طول یک دیگر می بودن خوب بود، ما حکم واحد داریم، انحلالی که در باب به اصطلاح طبیعی قائلند، آیا انحلال حکم به عدد افراد موضوع در طول یکدیگرن یا در عرض یکدیگر؟ در عرض یکدیگرن، واضحه دیگه. مثلا وجوب صلاتی که رفته روی عنوان مکلف، اگر 10 مکلف دارین در عرض یکدیگر اینا هر کدوم وجوب صلات دارن، 100 مستطیع داریم در عرض یکدیگر اینا 100 وجوب حج دارن و هکذا. اگر در عرض باشد اخذ عهدها را در عهد الافراد را، یعنی حکم در عهد الافراد را در موضوع فرد آخر متصور نیست، چون در عرض یک دیگر هست. در صورتی که این احکام در طول یک دیگر باشن خیلی حرف خوبیه. چرا؟ شما میتونیم اولینی که وجدانش، لذا در مقام حل اشکال به همین ترتیب بیان شد، میگفتیم حکم اول رفته از روی موضوعی که وجدانن حاصل است، این حکم به لحاظ ترتیب اثر می شود موضوع برای حکم دوم، ولی حکم دوم متأخر از حکم اول که نیامده است. ولو این که خبرها، تازه اگر ما به سیر تکوینی اخبارم در نظر بگیریم برعکس از قضیه، چون اون آخرین خبر به ما واصل است، لذا دائره تعبد میره اول سراغ اون کسی که بلاواسطه از امام سلام الله علیه نقل میکنه تا میرسد به این آخرین خبر. هم سیر تکوینیش اینجوریست، هم در مقام انحلال هم همینه، برای خاطر این که اینا در زمان واحد که وجود پیدا نکردن، اینا در ازمنه متعدده بودن. پس بنابراین وجوب تصدیق عادل هر یک نسبت به دیگری در عرض هم اگر باشن خب خوب است، ما بگیم انحلال هست و در نتیجه، ولی در اونی که به درد میخورد این است که تعدد احکام به حسب سلسله طولیه باشد که هر ما قبلی را در موضوع ما بعد ما اخذ بکنیم، یا برعکس، یعنی ما اون متأخر را در موضوع سابق بر اون و هاکذا تا برسد به امام سلام الله علیه. ولی وقتی در عرض یک دیگران حسب قاعده انحلال در باب طبیعی به عدد افراد موضوع ما حکم داریم، تمام اون احکام در عرض همان. اگه در عرض همان پس بنابراین این اشکال قابل حل نیست. ولیکن می شود گفت که طبیعی در اینجا اگر به اون معنای اصطلاحی خودش باشد بله همین جوری که تصور کردید است، ولی اگر احکام رو به عنوان قضایای حقیقی بدانیم این انحلال هم می شود از انحلال طولی و عرضی. دقیق فرمید این اشکال البته از مرحوم کاظمی رضوان الله علیه که فواید الاصول رو تقدیر کرده است، ولی جوابش یک کلمه است. اگر ما قضایا رو به نحو قضایای حقیقی بدانیم این انحلال میاد و شامل هم افراد طولیه می شود و هم افراد عرضیه. پس در نتیجه این بیان با این اشکال قابل خدشه نیست. فرمایش مرحوم شیخ رضوان رو رو دارن که او رو فردا انشاءالله صلی اللہ علیه وسلم بده. این باید برگردیم به حرف اول دیگه. اشکال آخر این بود که مسئله انحلال، انحلال در صورتی به درد میخورد که این افراد احکام منحله در طول یک دیگر باشند، و حال اینکه انحلال در این موارد در عرض یک دیگر هست، یعنی از تنوی این مسلم میگیرن که در باب به اصطلاح تعلق و حکم به موضوع طبیعی به عدد افراد انحلال هست، اما انحلال در احکام منحله در عرض یک دیگر هست نه در طول یک دیگر، ترتب نیست. اون چی که مفید فایده است انحلال طولی است، اون چی که از این بیان ثابت می شود انحلال عرضی است. ولی که جوابش عرض کردم، ما اگر قضایا را به نحو قضیه حقیقی بدانیم انحلال طولی و عرضی هر دو حاصل می شود. این بیان ما ما این عبارت است. بله فردا هست، بله فردا هست، فردا می گیم.
پس فردا چی؟
حالا فردا رو بیم بعد میگیم باید بیم نشید نه 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 هر روزی بگه چی روز نو روزی نو فردا رو میگیم گرچه بنده بهتر اینه که نیا، اما میگه خود چه دلیلی داره که بخواد زیاد چی بخواد. حالا یک روز قبل سوال